بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید انتشار اسناد سری جنگ افغانستان مسئله تازه‌ای را فاش نمی‌کند. محمود احمدی نژاد حمایت از طالبان افغانستان را انکار کرد. و مسئله هسته‌ای ایران محور مذاکرات وزیر خارجه آلمان در سفرش به ترکیه است. نیوشا بغراتی هستم، شب خوش. آخرین دقایق سه‌شنبه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین لحظه‌های بامداد چهارشنبه رو به ما گوش می‌کنید. ششم مرداد 89 در تهران، 27 ژوئیه 2007. مجله نیمه شب رو همراه ما هستید. امیدوارم در این شب‌های داغ تابستونی دلهاتون گرم باشه و همراه من بمونید. در یک ساعت پیش رو مثل هر دیرگاه 60 دقیقه با شما ایم با خبر، گزارش و تحلیل و البته با صدا و نظرات شما. بمونید با ما. ابتدا سری میزنیم به اونچه در سرخط‌های جهانی قرار گرفته، برمیگردم با فهرست مطالب این ساعت. کنار من در استودیو شماره 3 بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم حسین قویمی نشسته، مسئول خبرهای این ساعت با دستی پرخبر. آقای قویمی،
با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از انتشار اسناد سری مربوط به جنگ افغانستان نگران است، اما افزود که این مدارک موضوع تازه‌ای را در این زمینه فاش نمی‌سازد. آقای اوباما که برای نخستین بار در مورد انتشار 91,000 سند سری جنگ افغانستان در وبسایت ویکی‌لیکس سخن می‌گفت، افزود:
While I'm concerned about the disclosure of sensitive information from the battlefield that could potentially jeopardize individuals or operations.
آقای اوباما میگوید در حالی که نگران آشکار شدن اطلاعات سری درباره مسائل میدان نبرد هستم که میتواند بالقوه افراد و عملیات را به خطر بیاندازد، اما این مدارک موضوع تازه‌ای را فاش نمی‌سازند که پیشتر در مباحثات با آن پرداخته نشده باشد. باراک اوباما افزود این همان چالشی بود که باعث شد در پاییز گذشته در سیاست‌های خود تجدید نظر کنیم. مدارکی که در وبسایت ویکی‌لیکس انتشار یافت شامل هزاران سند درباره عملیات محرمانه نیروهای ویژه آمریکایی علیه رهبران طالبان و همچنین کشته شدن غیر نظامیان افغان است که پیشتر در موردشان گزارشی منتشر نشده بود. ارتش آمریکا میگوید ارزیابی خسارات ناشی از انتشار این اسناد به هفته‌ها وقت نیاز دارد. در همین پیوند روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در گزارشی بر اساس اسناد افشا شده ارتش آمریکا اعلام داشت که همکاری ایران با القاعده گسترده‌تر از آن است که تصور می‌شد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد حمایت خود از طالبان برای ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان را انکار می‌کنند. روز یکشنبه بیش از 91,000 سند سری ارتش آمریکا درباره جنگ افغانستان توسط وبسایت ویکی‌لیکس افشا شد که بخشی از آنها به نقش تهران در حمایت‌های پنهانی مالی، تسلیحاتی، آموزشی به شورشیان طالبان به منظور مبارزه علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان اختصاص داشت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به گزارش‌های در سپتامبر 2009 اشاره کرده که حاکی از استفاده طالبان از سلاح‌ها و مهمات ایرانی و از جمله RPG هایی است که روی آنها به زبان فارسی نوشته شده بود ساخت ایران. و در خبر دیگر، وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولله روز سه‌شنبه برای دیدار و گفتگو با احمد داوودوغلو همتای ترک خود وارد استانبول شد. وی در این سفر با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز به رایزنی می‌نشیند. بر پایه گزارش‌ها محور گفتگوهای دو طرف مسئله هسته‌ای ایران و به ویژه اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تازه با غرب است. مشکل خاورمیانه و موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز از مسائلی است که وزیر خارجه آلمان در دیدارش با مقامات ترکیه به آنها می‌پردازد. آقای بغراتی،
متشکرم. آقای قویمی، حسین قویمی با آخرین خبرها از استودیو خبر. آخرین های ایران و جهان رو گوش میکنید، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. عرصه تنگتر میشود، تحریم های اروپا و همچنان ایران بی تفاوت.
برای ما مثل یه دستمالیست که مصرف شده است.
نخست وزیر قهرمان دیروز سیبل اتهامات امروز موسوی میخواهد چرا افشا کند؟
ما در دوره 8 سال جنگ 3 مقطع فرماندهی متفاوت داریم که آقای خامنه‌ای در هیچ دوره از این 3 دوره فرماندهی جنگ نبود.
وکیل حقوق بشری ناپدید، همسرش در بازداشت، مصطفی را تحویل دهید تا همسرش آزاد شود، مقامات امنیتی میگویند.
اسم این کار جلب نیست، بلکه نام واقعیش گروگانگیریه.
اینها و بیشتر درمان هوای آلوده و جاده‌های قفل در یک سو، کوچ اجباری سوی دیگر. نیمی از کارمندان دولت با پایتخت وداع میگویند.
با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها
بسید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. حلقه تنگتر می شود روی خط سریال اتمی. کماکان تحریم ها از یک سو و در سوی دیگر واکنش ها از تهران همچنان همان اظهارات آشنا. روز سه‌شنبه امروز جمهوری اسلامی تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران رو دشمنی با ملت ایران خوند. اما در دیگر سو به گزارش همکارم علیرضا طاهری از رادیو فردا، محمود احمدی نژاد بدون اشاره به هر گونه پیش شرطی بر تمایلش به از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی تأکید کرده.
در پی تصویب بسته جدید اتحادیه اروپا برای تحریم و مجازات شدیدتر جمهوری اسلامی، کانادا نیز بیدرنگ در همین مسیر پا گذاشته است. با این حال تهران تأکید می‌کند که تشدید این تحریم و مجازات‌ها در اراده‌اش برای پیگیری حق قانونی بهره‌وری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کوچکترین خللی وارد نمی‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشتر با روش ویژه‌اش در رد تأثیر این مجازات ها گفته بود که آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌دانتان پاره شود.
من پیغام دادم به یکیشون، گفتم این ترجمه‌ای که شما میدید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی می‌خوره.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه دیروز با تصویب بسته جدید تحریم و مجازات تهران گام دیگری در راه در فشار گذاشتن سران جمهوری اسلامی برای تعویق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران برداشتند. گامی که به گفته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا زیر فشار آمریکا صرفاً چشمهایش را بسته، راه غلطی در پیش گرفته و در نهایت استقلال خودش را کاسته است. آقای مهمان پرست روز سه‌شنبه امروز افزود جمهوری اسلامی اقدام اخیر اتحادیه اروپا را گام دیگری در راه دشمنی با ملت ایران می داند که نه تنها بر میزان بی‌اعتمادی می افزاید که برای وضع کنندگان این تحریم ها عواقبی منفی دارد. محمود احمدی نژاد نیز پیشتر تهدیدی مشابه را بر زبان آورده بود.
هر کس تصمیمی بگیره علیه ملت ایران، مثلا بگه آقا ما کشتی های ایرانی رو بازرسی میکنیم، هواپیما رو علم میکنیم، فلان چیز رو علم بل میکنیم، بدونن بلا فاصله عکس العمل ایران رو دریافت خواهند کرد. تجربه هم نشون داده که عکس العمل ملت ایران عکس العمل پشیمان کننده است. هر کس در این سناریویی که آمریکا نوشته برای جفسازی تبلیغاتی علیه ایران شرکت بکند، ما عمل اون رو به عنوان دشمنی تلقی میکنیم و پاسخش رو قاطع خواهیم داد. اونا میدونن ما اهل جنگ نیستیم، اما اینم میدونن که اگر کسی دست درازی بکند ملت ایران دستش رو از بازو قطع میکنه.
با این حال به گزارش پرس تیوی دیرگاه روز گذشته دوشنبه، رئیس جمهوری اسلامی بر تمایل خود به سرگیری گفتگوهای هسته‌ای در تاریخی پس از ماه رمضان باز تاکید کرده است. آقای احمدی نژاد همچنین گفته که خواهان حضور برزیل و ترکیه در دور آینده گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. برزیل و ترکیه تنها کشورهایی بودند که به تازه‌ترین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران رأی مثبت ندادند. جمهوری اسلامی همچنان معتقد است که برای رفع بحران هسته‌ای‌اش پیشنهاد مبادله سوخت اتمی ایران که برزیل و ترکیه پشتیبان آن بودند میتواند رهگشا باشد. اما جهان غرب همراه با چین و روسیه این پیشنهاد را مردود دانسته است و میگوید مبادله سوخت اتمی ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به حال تعلیق در نیاورد، نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از احتمال دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای را از میان نخواهد برد. یکی از کارسازترین تحریم‌های جدید اعمال شده بر تهران، سخت‌تر شدن صدور بنزین به ایران است. در حالی که ایران بر دریای پهناوری از نفت و گاز جای دارد، اما جمهوری اسلامی به ظرفیت پالایشگاه‌های آن کشور چندان نیافزوده که پاسخگوی نیازهای بازار داخلی به بنزین باشد. هم‌اکنون نزدیک به 40% از بنزین ایران باید از خارج خریده شود. محمود احمدی نژاد تأثیر این تحریم‌ها را نیز بارها ناچیز دانسته و یادآور شده است که جمهوری اسلامی می‌تواند در عرض یک هفته تمامی بنزین مورد نیازش را خود تولید کند.
ما گفتم بگم بنزین تحریم کنیم. ما استقبال کردم. گفتم زودتر این کارو بکنیم. اینا نمیفهمن. همش به نفع ما کار میکنن. خیال میکنن اگه ما بنزین به ایران نمیدیم ماها ناراحت میشیم، عزا میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست. فوری به متخصصین میگیم آقا انقدر بنزین میخوام فوری بسازید. ظرف یه هفته 15 روز 20 روز.
اما تحلیلگران معتقدند که وفا به این عهد به هیچ روی ممکن نیست و این گفته های آقای احمدی نژاد از چارچوب وعده‌ای صرفاً سیاسی که تنها مصرف داخلی دارد بیرون نخواهد رفت.
علیرضا طاهری بود از رادیو فردا و واکنش تهران به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌های دوگانه. در همین رابطه بیشتر میتونید بخونید درباره برنامه اتمی بر وبسایت رادیو فردا، مخالفت روسیه با تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا. radiofarda.com آدرس ماست. تایپ کنید به جای radiofarda.com sandaliesabz.com. sandaliesabz.com آخرین فیلتر شکن سایت برای شمایی که در تهران با فیلترینگ اینترنت مواجه هستید. در وبسایت رادیو فردا همچنین در ارتباط با برنامه اتمی تهران میتونید بخونید بریتانیا میگوید ترکیه میتواند به تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی کمک کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نخست وزیر قهرمان دیروز در کتاب‌های درسی امروز تبدیل به سیبلی از اتهامات شده. موسوی میگوید افشا می‌کند. میرحسین موسوی نخست وزیر ایران در دوران جنگ 8 ساله با عراق گفته که اگر مجبور بشه اونچه رو که ناگفته‌های جنگ خونده افشا خواهد کرد. آقای موسوی این اظهارات رو بعد از اون بیان کرد که محسن رفیق دوست و محسن رضایی، دو نفر از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ، عملکرد دولت میرحسین موسوی رو در دوره جنگ زیر سوال بردند. محسن رضایی که در دوران جنگ فرمانده سپاه پاسداران بود، گفته بود که اگر دولت موسوی امکانات کشور رو به گفته او در اختیار رزمندگان قرار میداد، در همان سال پنجم جنگ بغداد رو فتح می‌کردیم. محسن رفیق دوست هم که در دوره جنگ وزیر سپاه پاسداران بود گفته که دولت در تأمین مایحتاج رزمندگان به گفته او همکاری لازم رو نمی کرد. حکایت این درگیری لفظی رو باید کجا جستجو کرد؟ همکارم در رادیو فردا مراد ویسی، مدرس پیشین ارتش و سیاست در دانشکده خبر تهران، در همین ارتباط و برای توضیحات بیشتر ساعتی پیش در استودیو خبر رادیو فردا بود.
برداشت من اینه که فرمانده‌های سپاه این روزها به دلایل سیاسی که مربوط به دوره بعد از انتخابات هست، به طور هدفمندی در حال زیر سوال بردن نقش دولت آقای موسوی و همچنین فرماندهی آقای هاشمی رفسنجانی در جنگ هستند و به طور متقابلی هم اصرار دارن که نقش آیت الله خامنه‌ای رو در مدیریت و فرماندهی جنگ بزرگنمایی کنن، که به نظر من این تحریف مسلم تاریخ جنگه.
چرا تحریف؟ حالا به نظر شما چرا این تحریف تاریخ جنگ؟ مگه آقای خامنه‌ای به هر حال در اون موقع در مدیریت جنگ نقشی نداشتن؟
خب به این شکلی که آقایون میگن نه، ببینید چند وقتیه که خود آقای خامنه‌ای در دیدارهایی که با مردم دارن به طور مداوم داستان جبهه رفتن خودشونو در اوایل جنگ و همنشینی با مهندس چمران مطرح میکنن و سایت ایشون و بقیه سایت‌های همسو با رهبری هم به طور مکرر گزارش‌های تصویری و مقطع رو منتشر میکنن. در واقع در همین دوره کوتاه 9 ماه هم که اینها صحبتشو میکنن و با کشته شدن مهندس چمران تموم میشه، آقای خامنه‌ای نقشی در فرماندهی و مدیریت جنگ نداشتن.
ولی با توجه به مسائلی هم که مطرح کردید، این روزا اونطوری که میبینیم خیلی زیاد از حضور آیت الله خامنه‌ای در جبهه‌های جنگ ایران و عراق به عنوان مثال صحبت میشه. در مقابل هم انتقادهایی میشه به نقش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی در اداره جنگ در اون دوران.
ببینید، هنوز هزاران نفر از اونایی که در دوره جنگ رو دیدن زندن. نمیشه به این زودی تاریخ رو تعریف کرد. ما در دوره 8 ساله جنگ سه مقطع فرماندهی متفاوت داریم که آقای خامنه‌ای در هیچ دوره از این سه دوره فرمانده جنگ نبوده. در واقع ایشون نه فرمانده جنگ بودن نه اداره کننده دولت.
در مورد دولت چطور؟ به هر حال ایشون رئیس جمهور بودند و رئیس شورای عالی دفاع.
ببینید، طبق قانون اساسی دولت اون موقع در اختیار نخست وزیر بود نه رئیس جمهور، و قدرت آقای موسوی به عنوان نخست وزیر از قدرت آقای خامنه‌ای بیشتر بود. حتی آیت الله خامنه‌ای سال 64 تلاش کرد که آقای مهندس موسوی رو از نخست وزیری ورداره، ولی با حمایت آیت الله خامنه‌ای از آقای موسوی، آقای خامنه‌ای نتونست این کارو بکنه.
آقای موسوی حالا همزمان تهدید کرده که ناگفته‌های جنگ رو به گفته ایشون از جمله استراتژی محسن رضایی رو درباره انتقال نیروها از جنوب کشور به کردستان افشا می‌کنه. در مورد این انتقال نیرو شما چه نظری دارید یا حکایتش رو می‌دونید چی هست؟
خب، آقای رضایی سالهای آخر جنگ معتقد بود که برای شکست بنبستی که بر جبهه حاکم بود بهتر ما نیروها رو به کردستان ببریم و از اونجا وارد خاک عراق بشیم تا عراقی ها هم تو شمال درگیر بشن هم توی جنوب، مثل عملیاتی که در حلبچه و ماوود شد. ولی این طرح شکست خورد، چون عراق 50 لشکر داشت و به قدر کافی نیرو داشت، ضمن اینکه یه قدرت زیادی هم در لوجستیک و انتقال نیرو داشت، به راحتی نیروهاشو جابجا می‌کرد. به همین دلیل موقعی که در اواخر جنگ دوباره عراق به خوزستان حمله کرد، خیلی از نیروهای ایران به دستور آقای رضایی در کردستان بودن و جنوب نیروی کافی نداشت. بعدم مجبور شدن این نیروها رو همطور که آقای موسوی هم گفتن به سختی به جنوب برگردونن.
خب حالا به نظر شما، البته شاید یه مقداری برای شنونده‌ها این آشکارتر و روشن‌تر باشه با توجه به شکافایی که الان هست، ولی شما نظرتون چیه که چرا فرماندهان سپاه این روزها رو برای انتقاد از آقایان موسوی و هاشمی رفسنجانی در نظر گرفتن؟
به نظرم فرماندهای سپاه تو این انتقادات دو دستن. یه دسته که اونایی که همین حالام فرماندهن، مثل آقای جعفری فرمانده سپاه، اینا بیشتر دنبال اینن که نشون بدن با رهبری در مسائل بعد از انتخابات هماهنگن. ولی اونهایی که مثل آقای رضایی و رفیق دوست که در سپاه الان کاری نیستن، با حمله‌ای که با آقای موسوی و آقای هاشمی میکنن میخوان بگن که ما در کنار رهبری هستیم و از مزایای این موضع‌گیریشون استفاده بکنن. در واقع اختلافات گذشته شون هم با آقای هاشمی و آقای موسوی دارن تصفیه حساب میکنن.
تصفیه حساب اشاره کردید، چی بودن این تصفیه حسابا و در واقع منشأش چی بود، چه اختلافاتی داشتن؟
فرماندهای سپاه و به طور مشخص محسن رضایی اون موقع در جریان جنگ میگفتن ما میتونیم بریم داخل خاک عراق و بغداد رو فتح کنیم، ولی خود آیت الله خمینی خیلی با این ورود به خاک عراق موافق نبود. آقای هاشمی هم دنبال پایان دادن به جنگ بود. به همین دلیل سپاه شعار میداد جنگ جنگ تا پیروزی، و آقای هاشمی رو متهم میکرد که میگفتن، آقای هاشمی میگه جنگ جنگ تا یک پیروزی.
اختلاف اینا چیه؟ تفاوتشون چیه؟ به چه معنی؟
خب آقای هاشمی نظرش این بود که ما نمیتونیم بغداد رو فتح کنیم. یا دنیا و منطقه اجازه نمیدن که چنین کاری کنیم. ضمن اینکه که جنگ رو هم نمیشه فرسایشی ادامه داد. بنابراین بهتره یه جای مهمی از عراق رو مثل بصره یا فاو رو بگیریم و از یه موضع برتر جنگ رو تموم کنیم.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با همکارم مراد ویسی در استودیو خبر رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وکیل حقوق بشری ناپدید همسرش در بازداشت مصطفی را تحویل دهید تا همسرش آزاد شود، مقامات امنیتی میگویند. فرشته حلیمی همسر محمد مصطفی وکیل حقوق بشری در تهران و برادر فرشته حلیمی فرهاد حلیمی در حالی سومین روز بازداشت خودشون رو در بندهای عمومی زندان اوین سپری کردند که همچنان شرط آزادی اونها معرفی محمد مصطفی به زندان اوینه. گروگانگیری یا روند حقوقی؟ توضیح رو میشنویم در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
شنبه گذشته دوم مرداد ماه مردم 32 شهر از 14 کشور جهان بر علیه صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی دست به تجمع و راهپیمایی زدند. در همین زمان در تهران محمد مصطفایی وکیل سکینه برای ادای پاره توضیحات به دادگاه انقلاب احضار شده بود. حسن آقاخانی وکیل دادگستری در تهران میگوید
پاره شنبه احضار میکنن جهت ادای توضیحاتی. ایشون مراجعه میکنه، بعد از 3-4 ساعت بازجویی امضای صورت جلسات ظاهرا از دین خارج میشن یا خارج نمیشن. البته من خیلی در جریان خروج یا غیر خروج ایشون نیستم.
ساعت 11 شب ماموران نهادهای امنیتی فرشته و فرهاد حلیمی همسر و برادر همسر محمد مصطفایی را بازداشت کردند. حسن آقاخانی
همسر ایشون اتومبیلش در برابر دفتر کار آقای مصطفایی پارک بوده. آخر شب به اتفاق برادرشون تشریف میبرن که اتومبیلشون رو بردارن، مواجه میشن با مامورین امنیتی و خانم حلیمی و آقای فرهاد حلیمی، هر دو تا بازداشت و به بازپرسی امنیت منتقل میشن.
آنگونه که آقای آقاخانی میگوید او هنوز نتوانسته وکالتنامه خود را به امضای فرشته و فرهاد حلیمی برساند. اما آیا اینکه اعضای خانواده ای را بازداشت کنند تا فرد دیگری خود را به دادگاه معرفی کند شیوه قانونی در جمهوری اسلامی است؟ این پرسش را با شیرین عبادی وکیل دادگستری در میان میگذارم.
کاملا مغایر با ضوابط قانون آیین عدالتی کیفری و شیوه جذب و دستگیری متهمینه و اسم این کار دستگیری نیست، اسم این کار جلب نیست، بلکه نام واقعیش گروگانگیریه. و متاسفانه ما شاهد بودیم که بارها جمهوری اسلامی مرتکب گروگانگیری شده و بستگان افرادی رو که مورد نظرشون بوده دستگیر کرده تا اینکه اونها مجبور بشن خودشون رو معرفی بکنن. در این مورد میتونم به آقای باستانی اشاره کنم که همسرش رو دستگیر کردن تا اینکه او مجبور بشه خودش رو معرفی کنه.
آنگونه که در خبرها آمده است محمد مصطفایی صبح روز شنبه در دادگاه انقلاب حضور داشته و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داده است، اما عصر همون روز همسر و برادر همسرش به اتهام آنچه مخفی کردن محمد مصطفایی عنوان شده بازداشت شدند. آیا احضاریه‌ای جز آنچه وی به واسطه آن به دادگاه انقلاب مراجعه کرده به او ارائه شده بود؟ پاسخ را از حسن آقاخانی می‌شنویم.
من ندیدم، چیزی هم به من نگفتن در خصوص این احضاریه. احضاریه باید کتبی باشه، مکتوب باشه، اصلا معمول ورده بشه، بهشون ابلاغ بشه. من چیزی ندیدم، به منم اعلام نکردم، فکر نمی کنم وجود داشته باشه.
یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که در احضاریه یه روز شنبه محمد مصطفایی عنوان اتهامی وی تحصیل مال نامشروع ذکر شده بود. محمد مصطفایی که وکالت ده نوجوان محکوم به اعدام را بر عهده داشت، سال گذشته برای پرداخت دیه این محکومان نوجوان شماره حسابی را اعلام کرده بود. هرچند سال گذشته تلاش‌های مصطفایی برای آزادی بهنود شجاعی نوجوان محکوم به اعدام به نتیجه نرسید، اما هفته گذشته علی مهین ترابی که پیش از این به دلیل ارتکاب قتل در 16 سالگی محکوم به اعدام شده بود، از زندان آزاد شد.
گروگانگیری یا روند قانونی پرونده یک وکیل حقوق بشر، گزارشی بود از همکارم رویای کریمی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. بحثی که تازگی نداره و در زمان شهردار بودن غلام حسین کرباسچی هم مطرح شده بود، کاهش سیستماتیک جمعیت کلان شهر تهران، ایده‌ای که اما هیچ وقت به خاطر نبود سازوکار لازم اجرا نشد. اما اکنون دولت دهم تصمیم گرفته که این کار شدنیه. خروج 40% از کارمندان دولت تا چند هفته دیگه. بیشتر بشنویم با آرش حسنیا.
ماجرا از اینجا شروع شد.
من با محاسبات خودم داری و مطالعات که خودم انجام دادم اقلن 5 میلیون نفر بعد از سرون برنگی.
حالا کمی پس از آن مطالعه رئیس دولت، دولت مصوبه ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن نه 5 میلیون نفر اما نزدیک به نیمی از کارمندان دستگاه های اجرایی دولتی باید تا پایان مرداد ماه، یعنی کمتر از 25 روز دیگر، تهران را ترک کنند. البته خروج این 40% از کارکنان دولت از تهران مزایایی هم دارد.
هر کارمندی از تهران بخواد منتقل بشه، وزرا موظفن انتقالی بدن، چه قراردادی باشه، چه پیمانی باشه، چه رسمی باشه، منتقل کنن و امکانات هم بهش بدن. حالا من خواهم خواست از همکارانم در دولت گروهی هم پایه تشویقی هم بدن، وام ساخت مسکن هم بدن، قرض الحسنه.
در مصوبه اخیر دولت قرار شده است تا یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش و هدیه این جابجایی به کارمندان اعطا شود. مسئولان دولتی یک سایت اینترنتی هم طراحی کردند که کارکنان دولت با ثبت نام در این سایت اینترنتی می توانند آمادگی خود برای خروج از تهران را اعلام کنند. سایتی که تا اینجای کار فقط 16,000 نفر در آن ثبت نام کرده و از آمادگی خود برای کوچ از تهران خبر دادند. اما آیا با چنین ابلاغیه ها و مصوباتی می توان به کاهش جمعیت تهران خوشبین بود؟ آیا اصلا چنین اقدامی ممکن خواهد بود؟ احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی، در پاسخ به این پرسش ها می گوید:
به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها به اصطلاح فکری کرده باشه، یا اساسا ما چیزی رو در دسترس نداریم که نشون بده که این تبعات و پیامدها مد نظر تصمیم گیران بوده. با تردید میشه گفت که این طرح اولا سنجیده است، دو اینکه پیامدهای مثبتی خواهد بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشون و اون هم به این شکل، به شکل آمرانه و از بالا، در واقع به نظر میاد که گویا تصمیم گیرندگان نگاهی نداشتن، توجهی نداشتن به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده که این افراد بیان تهران.
سهیلا وحدتی، مهندس و فعال مدنی مقیم آمریکا، نیز بر این باور است که برای خروج کارکنان دولت از تهران باید انگیزه های مؤثر به وجود آورد.
زمینه اصلی چنین تصمیم گیری ها رو انگیزه های اقتصادی برای مردم تعیین میکنه. وقتی انگیزه اقتصادی داشته باشن، جایی بتونن کار پیدا کنن، خونه داشته باشن، مشوقی باید داشته باشن، مردم از شهر بیرون که نمیشه کرد به سادگی. بنابراین برنامه ریزی های خیلی دراز مدت و دقیق و طراحی شده از پیش لازم داره، که متاسفانه آقای احمدی نژاد بیشتر با حالت اراده گرایانه فقط شعار میدن کارهایی که باید انجام بشه بدون اینکه زمینه سازی برای اون شده باشه.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، معتقد است که حتی اگر جابجایی کارکنان دولت با دستور و بخشنامه ممکن باشد، مشکلات و معضلات بسیاری را به همراه خواهد داشت که هدف اصلی طراحان این طرح را از بین می‌برد.
به نظر من پیامد این تصمیم گیری از بالا و آمرانه این خواهد بود که امکان تحققش بسیار محدود خواهد بود و پیامدهای منفیش پیشی خواهد گرفت از پیامدهای مثبتی. اگر پیامد مثبتی مد نظر این ابلاغیه بوده باشه، اون هم محقق نخواهد شد. اولین پرسشی که پیش خواهد اومد این است که آیا برای اینا کار اونجا وجود داره؟ طبعاً کار برای اینها وجود نداشته، چون اگر قرار بود کاری وجود داشته باشه برای اینا در شهرستان ها، خب اینا به طور طبیعی منتقل شده بودن و انتقالشون به شهرستان ها باعث میشه شما یه نیروی کار فعال اینجا رو تبدیلش میکنید به نیروی کاری که فعال نیست در شهرستان، فقط بهش حقوق میدید. با انتقال اینها به شهرستان ها، اگر یکی از این شاغلین خانوادهش در تهران بخواد زندگی کنه، تهران شما اختلال ایجاد میکنید در نظام خانواده این افراد. خب این داره تبعات اجتماعی و روانی خواهد بود و اون هم تاثیر منفی میذاره بر کارایی این افراد به عنوان فرد و کارایی سازمانهای اجتماعی که قراره اینا به اونجا برن.
بر اساس آماری که رسانه ها منتشر کردند، 500,000 کارمند دولت در تهران مشغول به کار هستند. انتقال 40% از این تعداد به معنای انتقال 200,000 نفر در کمتر از یک ماه است. اما این کارمندان خانواده‌ای هم دارند. متوسط ابعاد خانواده در ایران کمی کمتر از 4 نفر است و با این حساب اگر خانواده‌های کارمندان دولت حاضر باشند با آنها تهران را ترک کنند، باید تا کمتر از یک ماه دیگر نزدیک به 800,000 نفر با تهران وداع کنند. این در حالی است که انتشار خبر انتقال فقط 1,000 نفر از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در روزها و هفته‌های گذشته با اعتراض و تحسن آنها در برابر مجلس شورای اسلامی همراه بود. کارمندان زن دولت از همراه نشدن همسران خود در این کوچ اجباری میگویند و مردان کارمند دولت از نارضایتی همسران خود. مادرها و پدرهای کارمند دولت نیز نگران آینده فرزندان خود هستند. و یک پرسش اساسی را کارشناس برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران از قول شهروندان تهران خطاب به طراحان طرح جابجایی مطرح می‌کند که
مگه وقتی من داشتم میومدم تهران کسی به من گفت تهران اومدن چجوریه که الان تصمیم بر من میگیرید که من بعد از تهران برم؟
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای دقایق شبانتون. 30 دقیقه بامداد چهارشنبه تهران، 22 شامگاه سه‌شنبه پراگ اروپای مرکزی که مقر ماست، مجله دیرگاهی نیمه شب رو گوش میکنید و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. اگر هم اکنون به ما پیوستید به شما درود و شب بخیر میگم. اگر هم از 30 دقیقه پیش شنونده ما بودید متشکرم که همراه من موندید. این مجله خبری نیمه شب همچنان ادامه خواهد داشت برای حدود 30 دقیقه آینده با نظرات شما، اظهارات شما و تحلیل شما در برنامه صدای شما. اما پیش از اون اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبر با همکارم یک بار دیگه حسین قویمی که هم اکنون کنار من نشسته در استودیو خبر رادیو فردا با دستی سرشار از خبرهای تر و تازه. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از انتشار اسناد سری مربوط به جنگ افغانستان نگران است، اما افزود که این مدارک موضوع تازه‌ای را در این زمینه فاش نمی‌سازد. آقای اوباما که برای نخستین بار در مورد انتشار 91,000 سند سری جنگ افغانستان در وبسایت ویکی‌لیکس سخن میگفت افزود:
While I'm concerned about the disclosure of sensitive information from the battlefield that could potentially jeopardize individuals or operations.
آقای اوباما گفت در حالی که نگران آشکار شدن اطلاعات سری درباره مسائل میدان نبرد هستم که می تواند بالقوه افراد و عملیات را به خطر بیندازد، اما این مدارک موضوع تازه‌ای را فاش نمی سازند که پیشتر در مباحثات به آن پرداخته نشده باشد. باراک اوباما افزود این همان چالشی بود که باعث شد در پاییز گذشته در سیاست‌های خود تجدید نظر کنیم. مدارکی که در وبسایت ویکی‌لیکس افشا شد شامل هزاران سند درباره عملیات محرمانه نیروهای ویژه آمریکا علیه رهبران طالبان و همچنین کشته شدن غیر نظامیان افغان است که پیشتر در واقع در موردشان گزارشی منتشر نشده بود. ارتش آمریکا میگوید ارزیابی خسارات ناشی از انتشار این اسناد به هفته‌ها وقت نیاز دارد. در همین رابطه و در خبری دیگر، روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته در گزارشی بر اساس اسناد افشا شده ارتش آمریکا اعلام داشت که همکاری ایران با القاعده گسترده‌تر از آن است که تصور می‌شد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد حمایت خود از طالبان برای ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان را انکار می‌کنند. روز یکشنبه سوم مرداد ماه بیش از 91,000 سند سری ارتش آمریکا درباره جنگ افغانستان توسط وبسایت ویکی‌لیکس افشا شد که بخشی از آنها به نقش تهران در حمایت‌های پنهان مالی، تسلیحاتی و آموزشی به شورشیان طالبان به منظور مبارزه علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان اختصاص داشت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به گزارش‌هایی در سپتامبر 2009 اشاره کرده که حاکی از استفاده طالبان از سلاح‌ها و مهمات ایرانی و از جمله RPG هایی است که روی آنها به زبان فارسی نوشته شده بود ساخت ایران. در خبری دیگر، وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولِه روز سه‌شنبه برای دیدار و گفتگو با احمد داوودوغلو همتای ترک خود وارد استانبول شد. وی در این سفر با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز به رایزنی می‌نشیند. بر پایه گزارش‌ها محور گفتگوهای دو طرف مسئله هسته‌ای ایران و به ویژه اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تازه با غرب است. مشکل خاورمیانه و موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز از مسائلی است که وزیر خارجه آلمان در دیدارش با مقامات ترکیه به آنها می‌پردازد. آقای بغراتی،
متشکرم. آقای قویمی، آخرین خبرهای ایران و جهان بود با حسین قویمی، جوان البته نه جهان. به هر حال نیمه شب و خلاصه یه وقتی زبون آدم میگیره نه آقای قویمی؟
به ویژه که همکاران جوانی مثل من در کنارتون نشسته باشه.
100% همینطوره. ردیف 31 متر فرکانس 9760 کیلوهرتز روی موج کوتاه، موج متوسط فرکانس 15075 کیلوهرتز در 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. همچنین میتونید از طریق امواج ماهواره روی ماهواره‌های تلستار، نایلسات، عربسات و آسیاسات صدای ما رو بشنوید. اینجا رادیو فرداست و 30 دقیقه 25 دقیقه آینده متعلق به شماست. با صدای شما، صدای فرداست، برنامه‌ای به تهیه کنندگی و اجرای همکارم ژان خاکزاد. باز هم یک بار دیگه این توضیح رو میدم که من روز گذشته میهمون این برنامه بودم و اگر که میشنوید من سلام علیک میکنم تو این برنامه، تعجب نکنید، این برنامه برنامه‌ای ضبط شده است. صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز پیش از اینکه به بحث آزاد برنامه امروز بپردازیم، اجازه بدید که با همکارم نیوشا بغراتی درباره برنامه ساعت ششم که ساعت 18، ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه پخش خواهد شد، با او گفتگویی داشته باشیم.
خب جان، همشو گفتی دیگه، ساعت 18 رو انقدر تکرار کرد که فهم کنم که همه مردم کاملا متوجه میشن که
ساعت 6 بعد از
ساعت 6. سلام میکنم به شنوندگان خوب رادیو فردا. سوژه این برنامه، موضوع این برنامه جان، قراره که این هفته به مسئله خروج تعداد خیلی زیادی از کارکنان دولت از پایتخت، از تهران بپردازه.
اعلام شد حدود 40%
دقیقاً
کارکنان دولت،
همینطوره، گفتن 40% از کارکنان دولت قراره که تا پایان مرداد ماه امسال از تهران خارج بشن و به شهرهای دیگه منتقل بشن. البته خب به هر حال دو رو داره این سکه. از یه طرف همونطور که میدونیم تهران شهریه که از لحاظ جمعیتی در مرحله بسیار شاید بگیم خطرناکی از اصلا قرار گرفته، و از طرف دیگه خب به هر حال کسایی هستن که شاید اعتراض داشته باشن که امکان داره شغلشون رو از دست بدن یا شهرشون رو نمیخوان عوض بکنن. به هر حال
مشکلات خانوادگی و در طول یک ماه جابجا شدن فکر میکنم کار مشکلیه، یا بالاخره شنوندگان نظر بدن فکر میکنم.
دقیقا همینطوره، ما هم این موضوع رو به بحث گذاشتیم که شنوندگان رادیو فردا زنگ بزنن و صحبت بکنن، و مثل هر هفته کارشناس هم خواهیم داشت. کارشناسی خواهد بود که از منظر تکنیکی نگاه بکنه به مسئله شهری و انتقال جمعیت و این مسائل.
پس نیوش اجازه بده که یک بار دیگه شماره تلفن تماس مستقیم با برنامه ساعت ششم رو به آگاهی شنوندگان عزیز برسونیم.
خواهش میکنم.
20420221122454.
خب پس من یک بار دیگه همینجا جان، قبل از اینکه از استودیو منو بندازی بیرون، به شنوندگان رادیو فردا بگم که ساعت شش عصر به وقت تهران جمعه ها هر جمعه همراه ما باشن با ساعت ششم، برنامه‌ای که البته خود جان هم تهیه کنندش هست و در اتاق فرمان حضور داره. به هر حال همراه ما باشید با بحث این هفته. دوست دارید از تهران برید بیرون اگر توی ادارات دولتی کار میکنید یا نه؟ اساسا به نظرتون کار خوبی هست یا نه؟
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. در بحث آزاد امروز همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیوست. سلام حامد.
سلام جان، به شما و شنونده های خوب برنامه صدای شما سلام میکنم و امیدوارم که این برنامه برنامه مفید و فایده‌ای باشه.
متشکرم. امروز دو شنونده گرامی رادیو فردا در ارتباط با استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا هستند، خانم شیرین و همینطور آقای سامان. سپاسگزارم از هر دوی شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. اگر اجازه میدید سریع سوال اول رو مطرح میکنیم که مربوط است به تحریم هایی که اتحادیه اروپا روز دوشنبه علیه ایران تصویب کرد. اجازه بدید که همکارم حامد پارسی در این زمینه توضیح بیشتری در اختیار شما دو شنونده عزیز و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا قرار بده. حامد،
یکی از مسائل مهم خبری که در این هفته باش مواجه بودیم و در انتظارش بودیم و روز دوشنبه نهایتاً اتحادیه اروپا تصمیم خودش رو در این زمینه اعلام کرد، تحریم‌های یک جانبه ای هست که اروپا تصمیم گرفته که علیه ایران اعمال کنه. موضوع تحریم‌ها از آنجا شروع میشه که پس از اینکه ایران نتونست با کشورهای غربی بر سر اون فرمول تبادل سوخت، یعنی ارائه اورانیوم کمتر غنی شده خودش و گرفتن اورانیوم بیشتر غنی شده در قالب سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتیش به توافق برسه، تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش پیدا کرد و نهایتاً کشورهای غربی به رهبری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند که این تحریم‌ها از تصویب شورای امنیت هم گذشت. در مورد این تحریم‌ها نکته‌ای که بود این بود که حتی کشورهایی چون روسیه و چین که به همکاریشون با ایران ادامه میدن و معتقدند که مذاکره و گفتگو راه بهتری برای حل مسئله اتمی ایران هست، به این تحریم‌ها رأی مثبت دادند. منتها اروپا و آمریکا و برخی از کشورهای دیگه این تحریم‌ها رو کافی ندونستند و هر کدوم تحریم‌های مضاعفی رو بر ایران وضع کردند. تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا روز دوشنبه نهایتاً و به صورت رسمی اونها رو تصویب کرد، بخش‌های بازرگانی و بانکداری، بیمه و ترابلی ایران رو تحت تأثیر قرار خواهد داد و همینطور بخش انرژی ایران رو. منتها نگرانی همیشه این هست که این تحریم‌ها به شکل مردم عادی ایران رو تحت تأثیر قرار میده. به عنوان مثال حتما در خبرها شنیدید که در دو سه هفته گذشته برخی از شرکت‌های تأمین کننده سوخت هواپیما در بعضی از کشورهای جهان، به طور مثال در فرودگاه دبی و در فرودگاه هامبورگ در امارات عربی متحده و در آلمان، از ارائه سوخت هواپیما به هواپیماهای مسافری ایرانی خودداری کردند. فکر می‌کنم که سوالی که باید دنبال کنیم این هست که آیا تا چه حد تحریم‌های این گونه، تحریم‌هایی که اروپا بر ایران به صورت یکجانبه وضع کرده و تحریم‌هایی که آمریکا پیش از اون وضع کرد، میتونن مثمر ثمر باشن برای برگردوندن ایران به میز مذاکره، یا تا چه حد ممکنه که زندگی مردم عادی و نه زندگی بخش‌های دولتی ایران رو تحت تأثیر قرار بدن.
حامد اگر موافق هستی با خانم شیرین شروع می‌کنیم. خانم شیرین بفرمایید.
قطعاً اینطور خواهد بود، یعنی به هر صورت بحث شایعه هم اگر در ابتدای کار مطرح باشه، این تأثیر خودشون رو مسائل اقتصادی ایران خواهد گذاشت. حالا این تا چه حد با ایران بتونن این کار رو عملی بکنن، چون ایران تو منطقه واقعاً یه کشور خودمختار شده، یعنی اصلاً طبق هیچ شرایطی حاضر نیست که تعهدات خودش رو نسبت به سازمان ملل، نسبت به تمام ارگان‌های بین‌المللی اجرا بکنه. من فکر می‌کنم این تأثیر 100% اقتصادی رو ایران خواهد داشت و متاسفانه ما این تأثیر رو کم و بیش هم داریم می‌بینیم و به اینطور که من شنیدم بدتر هم خواهد شد. یعنی اولین موردی که اعمال بشه 100% قیمت ها افزایش پیدا می‌کنه و مردم عادی، کارمند معمولی دولت که حقوقی که به صورت یه درآمد شخص ماهیانه هست، اون طبقه خاص بسیار تحت فشار قرار خواهند گرفت.
نوبت میرسه به شنونده دیگر ما، سامان. سامان نظر شما.
من علل اصول با اثرگذاری این تحریما بر روی اون کسانی که تحریم گذارا میخواستن باشه یه ذره شک دارم، چون در طول تاریخ معاصر در واقع بیشتر این تحریما اون چیزایی رو تحریم کننده ها میخواستن بهش برسن به دست نیوردن. آخریناش همین رژیم عراق بود، طالبان بود که همه یادشون هست، و در واقع از طریق این تحریما مقداری کمی تونستن تا حال اتفاق افتاده که حکومت ها رفتارشون رو تغییر بدن. اما چیزی که داره اتفاق میفته، همینجوری که خانم شیرین فرمودن، داره اثر میذاره این موضوع روی اقشار وسیعی از جامعه که اینا همین الانشون هم امرار معاششون دچار مشکل هستن، برای تامین هزینه زندگیشون مشکل دارن، برای دانشگاه، مدرسه و غیر ذلک اینا به همین الانش مشکل دارن. این تحریم‌ها حتما اثرات بدتری روی اونها خواهد گذاشت. اولین نشونه‌هاش هم دیدیم، امتحان TOEFL برگزاریش متوقف شد در ایران و الان شما توجه بفرمایید چه قشر بزرگی از دانش آموزایی که باید این امتحان تافل رو میگذرونن که به دانشگاه خارج راه پیدا کنن، اینا حالا باید در بدل دبی و ترکیه بشن، چه هزینه‌ای رو باید اضافه متحمل بشن تا همون امتحان تافل رو که میتونستن توی تهران به دست بیارن اونا کسب کنن. در صورتی که اونایی که امکاناتشو داشتن یا به رانت وصل بودن، اونا خیلی راحت میتونن هزینه‌شو تقبل کنن به حتی ترکیه و دبی که هیچی بیان اروپا امتحانشو بدن و برگردن. پس ببینید باز همون قشر وسیعی از جامعه است که داره از این تحریم ها متضرر میشه، که علامش هم خانم شیرین فرمودن که از همین الان که فقط شایعش شده در جامعه، یعنی در اکثریت مردمی که زیر خط فقر هستن، همین الانشون اینا به حول و ولا افتادن و اثرات روانیشو داره میذاره. ولی فقط ببینید که یه قشر خیلی 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 اندکی هستن که ضرری نمیبینن از این تحریم ها. اونایی که امکانشو دارن که در رأس هستن یا در ارتباط هستن، نه برای تهیه بنزین مشکلی پیدا خواهند کرد، نه برای رفت و آمدشون به خارج از کشور و نه برای امورات معمول روزمره زندگیشون. بازم اینه فقط یه عده کمی اثر، و این عده کم هم اونایی هم هستن که اینا میخوان روی اونا اثر بذارن. پس در واقع باید شک کرد بر اثرگذاری این تحریم‌ها.
نظر سامان رو هم شنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید. و سوال بعدی ما
در ادامه، اگر که در تحولات این چند ماه دقت کرده باشیم، روسیه و چین، دو کشوری که روابط تجاری قابل توجهی با ایران دارن، همواره پیش از تصویب تحریم‌های سازمان ملل با اون مخالفت می‌کردند و تحریم‌ها راه مناسبی برای حل مسئله هسته‌ای ایران نمی‌دونستند. همین امروز هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم، همینطور که می‌دونید، روسیه نسبت به تحریم‌های جدید اروپا موضع‌گیری کرده و این تحریم ها رو نشونه تحقیر سازمان ملل دونسته و اینکه تلاش های جهانی رو برای برنامه اتمی ایران بی اثر میکنه. برای من خیلی جالبه که نظر شنوندمون رو در این مورد بدونیم که آیا فکر میکنید که نوع موضع‌گیری که چین و روسیه درباره تحریم های ایران میکنن، بیشتر همینطور که در تبلیغات خودشون اعلام میکنن، نگرانی از این هست که این تحریم ها به مردم عادی آسیب میرسونه، یا اینکه ممکنه که این کشورها نگرانی های دیگه ای داشته باشن، فرض کنید نگران داد و ستد تجاری خودشون با ایران باشن؟
خانم شیرین، منتظر پاسخ شما هستیم، بفرمایید.
در مورد چین، من فکر میکنم که کشور کمونیستی چین هیچ گونه تعهدی نسبت به مردم کشور ما نداره. یعنی بیشترین بحث و نگرانی که اونا دارن نسبت به وضعیت اقتصادی خودشون هست، چون ایران بسیار بازار بکر و بزرگیه برای واردات اقلام چینی، و متاسفانه بازار ایران هم بسیار وابسته به بازار چین هست، یعنی به واردات چینی بسیار وابسته است، چون تقریبا تولیدات داخلی ایران به صفر رسیده. کشورهای اروپایی هم که حاضر به معامله با ایران نیستن، به خاطر اینکه هم اجناسشون بسیار گران در میاد تو بازار ایران، هم مایل نیستن که کلا با ایران کار بکنن. در نتیجه فقط با تولید کننده بزرگی مثل چین که به همه کشورهای دیگه صادرات گسترده‌ای داره، بازار بزرگ ایران رو در قبضه خودش گرفته، و بیشتر اونا نگران این هستن که یه همچین بازار بکر و بزرگی رو از دست بدن. چون الان شما از یه جنس خیلی کوچیک، از اقلام بسیار ریز تا هر چی که فکر بکنید، چیزهای صنعتی، وسایل مثلا ابزارالات صنعتی، ماشینالات صنعتی، چیزهایی که تو کارخونه های بزرگ استفاده میشه، تنها وارد کننده مجازش الان چین هست. یعنی حتی خود ایران هم به دلیل اون مبادلاتی که با آقایون چینی دارن، بسیار متمایل ترن که بازرگانان ایرانی از چین جنساشون رو وارد بکنن تا فصل این از اروپا، به دلایل اینکه بانک های چینی با ایران بیشتر کار میکنن که بانک های اروپایی و امریکایی که اصلا در حال حاضر اصلا دیگه کار نمیکنن. و فکر میکنم چین نگرانی بزرگش به خاطر از دست دادن بازار ایران هست، که متاسفانه به دلیل کوالیتی پایینی که جنسای چینی دارن ما چاره دیگه ای نداریم. یعنی الان مردم ایران هم یه مقدار اون خواسته هاشون حتی اومده پایین بر اساس کیفیت جنسای چینی قرار گرفته، و واقعا این جای نگرانی داره برای آینده که چطور مردم میخوان با این اجناس زندگی بکنن، چطور نمیدونم واقعا. یعنی وضعیت یه طوری داره میشه که ما کاملا دیگه به چین وابسته بشیم، چون در کارخونه های ایران که عملا بسته است، کارمنده و کارگرای ایرانی که حقوقای حتی یک سالش هم نگرفتن، و متاسفانه ما داریم با همین جنسای چین تو ایران زندگی میکنیم، و این واقعا جای تاسف داره.
سپاسگزارم. نظر خانم شیرین رو شنیدیم. و آقای سامان، چین رو که خانم شیرین توضیح دادن. و اما روسیه به چه دلیلی به نظر شما با تحریم‌های مضاعف علیه ایران مخالفه؟ آقای سامان بفرمایید.
من یه چیزی کوچولو اضافه کنم به فرمایشات خانم شیرین و اونم همینه که در مورد چین اونا مسلماً منافع ملی خودشونو در نظر میگیرن تا منافع ملی جای دیگه رو، این طبیعیه و شما باید در نظر بگیرید که حجم زیادی از این صادرات چین به ایران اقلامی هستن که مردم عادی استفاده دارن، در صورتی که چیزای صنعتی بزرگ، ماشین‌آلات صنعتی بزرگ، کارخانجات و اینا معمولاً از کشورهای غربی چون تکنولوژیش بالاتر بود تامین می‌کردن. برای همین هم میبینید که یه حجم چند ده میلیارد دلاری با اروپا ارتباط تجاری دارن ولی مردم عادی جنسی از این کشورها توی ایران نمیبینن. ولی همینجوری که خانم شیرین فرمودن، از شما مسواک حساب کنید تا هر چیز دیگه تا سنگ قبر چینی الان توی ایران هست و چین اگر میگه که نمیخواد به مردم ضرر برسه، مردم ایران ضرر برسه، در واقع منظورش همین خریدارانش هستن، چون اساسا تو اون قسمت صنعتی نقش چین خیلی کم بوده چون تکنولوژیش اصلا پایینه. در مورد روسیه هم اگر بخوام دوباره به همین موضوع ربطش بدم، روسیه هم چیز زیادی برای صادرات معمولی به ایران، صادرات کالاهای روزمره به ایران نداشت. در واقع روسیه تامین کننده بخش اصلی اسلحه بوده و صنایع نظامی بوده که نگرانیش اینه که با این تحریما دستش از اون منافع قطع بشه، چون که اساساً خود چیزی هم صادراتی هم برای ایران به اون صورت نداشت. حالا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی از این کشور اقمارای شوروی سابق یه مقداری تجارت‌های صورت می‌گرفت در مرزها، ولی اونم دیگه رنگ باخته و اینا از این بابت نگرانن که نکنه اون منافعی که در قسمت صنعتی داشتن رو از دست بدن. این منظورم روسیه است.
صدای شما صدای فرداست.
خیلی ممنون از بحثایی که ارائه کردین. من میخوام به عنوان در واقع سوال پایانی در این بخش درباره این موضوع از شنونده هامون بپرسم. خب در ادبیات رسمی مقام های جمهوری اسلامی معمولا این تحریم ها بی اثر خونده شدن و ادعای رهبران جمهوری اسلامی این هست که از طریق این تحریم ها فعالیت های ایران متوقف نخواهد شد. ولی خیلی برای من جالبه که در بحثی که امروز با این دو شنونده خوبمون خانم شیرین و آقای سامان داشتیم، اونها به دلایل دیگری این تحریم ها رو بی اثر می دونستن، به این دلیل که بیشتر از اون که تاثیرگذار باشه روی کسانی که هدف این تحریم ها هستن، روی مردم و وضعیت اقتصادی اونها احتمالاً تاثیرگذار هست. من می خوام ببینم که این دو شنونده خوبمون تصور می کنن که چه راه حلی به غیر از تحریم های اقتصادی ممکن است که مسیری که ایران داره در اون قدم میگذاره و به گفته جامعه جهانی مسیر خطرناکی هست رو میتونه اصلاح کنه، احتمالاً ایران رو به سر میز مذاکره برگردونه و باعث بشه که یک توافقی برای حل مسئله هسته‌ای ایران به دست بیاد.
خانم شیرین منتظر پاسخ شما هستیم، بفرمایید.
می‌کنم که تحریم ها بالاخره به یه جای کارساز خواهد بود. حالا این تا چه حد و در چه وسعتی این تحریم ها انجام بشه، همین دو تا هواپیمایی رو که منم شنیدم توی امارات خواستن سوختگیری بکنن و سوخت بهشون ارائه نشد، فکر می‌کنم یه مقداری مسئولان ایرانی رو به فکر وادار کرده که بالاخره این تحریم ها نمیتونه مثل بقیه تحریم ها فقط بحث صحبت و گفتگو باشه، یه جایی این داره عملی میشه و ایران رو بالاخره به قول معروف یه گوشه گیر میندازن و ایران هم نمیتونه با پول نفتش هم آقایون اطرافش رو راضی نگه داره، هم مردم داخلش رو بتونه سیر کنه و هم مسائل کشورش رو بتونه، امورات کشورش رو بتونه بگذرونه. فکر میکنم که این تحریم ها به نفع مردم ایران در نهایت خواهد بود. ممکنه در یه مقطع کوتاهی مردم ایران یه مقدار تحت فشار اقتصادی قرار بگیرن که 100% همین خواهد شد، مخصوصا قشر متوسط و زیر متوسط جامعه که اقشار دولتی جامعه هستند، ولی این اتفاق باید یه جا بیفته، چون این آقایون دیگه به اندازه کافی انقدر خودخواه و متکبر شدن که فکر میکنن با پول نفت میتونن همه دنیا رو بخرن و برای همه دنیا تصمیم بگیرن و خودشون یک تنه جنگ همه دنیا برن و همه دنیا رو بر وفق مراد خودشون عوض بکنن. این اتفاق باید بیفته و خوشبختانه یا متاسفانه این اتفاق داره میفته. یه اقشاری از مردم تحت فشار قرار میگیرن، ولی حداقلش اینه که آینده خوبی رو من برای ایران میبینم. یعنی حداقل اینا اگه فکر بکنن که دیگه نمیتونن با این بازیای سیاسی مردم رو فریب بدن، جامعه بین المللی رو فریب بدن، بالاخره این یه تغییراتی باید توی سیستم خودشون قرار بگیره. بالاخره خودشون رو باید یه طوری با بقیه کشورها هماهنگ کنن، با سازمان ملل هماهنگ بشن تا ما بتونیم مثل بقیه کشورها تو جهان یه اسمی داشته باشیم، نه اینکه متاسفانه هر جا میریم به عنوان ایرانی بودنمون همه جا یه طور دیگه به ما نگاه بشه یا با مسافرای ایرانی یه طور دیگه برخورد بکنن. ان شاءالله که این اتفاق خواهد افتاد و مردم ما در دراز مدت بتونن یه رفاه نسبی بالاخره داشته باشن.
نظر خانم شیرین رو شنیدیم. آقای سامان، نظر شما
در رابطه با اینکه مستقیما به سوال آقای حامد که آیا اثری میذاره روی اون برنامه‌های اتمی اینا، من شک دارم اثر بذاره، چون احتمالاً همونجوری که مستحضر هستید بخش عظیمی از این تأسیسات در دورانی اتفاق افتاد که ایران تحریم بود زمان جنگ و بعدش هم همین تحریم یه سری وسایل نظامی و تجهیزات نظامی بود و علی‌رغم این تحریمات مخفیانه تونست همه این وسایل رو فراهم کنه و سرهم کنه و همچنان میتونه به این موضوع ادامه بده با توجه به اینکه پول زیادی در دستش هست از فروش نفت و میتونه با پرداخت یه مقدار اضافه به دلالا و واسطه‌گرا اون چیزایی رو که لازم داره به دست بیاره. اما فکر میکنم یه چیز دیگه که نهایتاً این تحریما ممکنه از این تحریما بشه منتج بشه این خواهد بود که نهایتاً اجماع جهانی بر این قرار بگیره که آیا این رفتارها رو میشه با این تحریما تغییر داد یا نه، یا باید قدم دیگه ای برداشت. این از بخش بین‌المللیشه. اما از داخل ایران اتفاقی که ممکنه بیفته اون فشارهایی که میاد همونجور که خانم شیرین هم اشاره کردن به اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد بود و این سوال مطرح خواهد بود که آیا این اقشار آسیب پذیر قدرت تحمل این مصائب رو تا چه حدی دارن و واکنششون به این مصائب در اون نهایت بعدش چی خواهد بود؟ آیا بلند میشن شورشی میکنن، کاری میخوان بکنن، اعتصابی میشه که منجر به تغییرات مهمی بشه یا نه؟ که اونا واقعا جواب دادن بهش الان تقریبا غیر ممکنه. این اثرات بدی خواهد، یعنی جنبه منفی خواهد بود که نکنه این تحریم‌ها به اقدامات نظامی منجر بشه و یه جنبه خوشبینانش ممکنه این باشه که علی‌رغم فشاری که الان به جامعه وارد میشه این باعث بشه که خود جامعه تغییراتی رو به وجود بیاره در خودش که جلوگیری کنه از اون احتمال حمله نظامی.
سپاسگزارم از خانم شیرین و همینطور سپاسگزارم از آقای سامان که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند و همینطور سپاسگزارم از حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا که در بحث آزاد برنامه امروز ما شرکت کرد. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همکارم حامد پارسی تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در اینجا این بخش مجله نیمه شب را در واقع به پایان میبریم. تا لحظات دیگر تازه ترین خبرها را به آگاهی میرسانم. همچنان با رادیو فردا بمانید و تلفن پیامگیر رادیو فردا هست، به خاطر داشته باشید که 20420221124113 همچنان